بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما در بحث أصول هم الحمد لله قبل از تعطیلات فاطمیه اون بخش اول کتاب استصحاب که مطالب مقدماتش بود به پایان رسید و در واقع ما وارد اصل مباحث کتاب استصحاب شدیم. یعنی در طول این مدت که الان نمیدونم چند جلسه طول کشید، هر چی که خوندیم تا قبل از تعطیلات فاطمیه همش مباحث مقدماتی کتاب استصحاب بود. اصل کتاب استصحاب که مطالب جوندار و اساسی داره از اینجا باید تازه شروع میشه که مربوط به حجیت استصحاب است. ما اگر یادتون باشه در رابطه با حجیت استصحاب اقوال متعددی داشتیم که بعضی ادعا کردن نیف و خمسین قولا، به 52 قول میرسه. خب حالا ما با 52 قول که کار نداریم، مثلا دستمونم بهش تا به حال نرسیده، ولی در بین این اقوالی که ادعا شده مشهور معتقد به حجیت استصحاب به صورت مطلق هستند. از اینجا بعد که اصل مباحث استصحاب شروع میشه، حرف از اینجا آغاز میشه که آقا شمایی که ادعا کردید استصحاب مطلقا حجته، چه دلیلی دارید؟ مرحوم آخوند میفرماید که این آقایون مشهور برای ادعای خودشون 4 دلیل اقامه کردن که از این 4 دلیل 3 که قطعا از نظر ما مردوده، ما یعنی ما آخر او 3 دلیل اولش اصلا کار نداریم، مردود از نظر ما میمونه. دلیل 4 که 4 دلیل که روایات باشه او بله، اون برای ما معتبره. البته اونم باز نه همه ی روایاتش، بعضی از روایاتش. پس از اینجا به بعد تکلیف ما روشن شد چیه. موضوع بحث ما در رابطه با قول مشهور است که مشهور معتقد به حجیت استصحاب مطلقا، یعنی چه شک در رافع باشه، چه شک در مقتضی باشه، چه سایر شکوک و احتمالات و تفصیلات دیگری که در مقابل وجود داره، اینا قائل به حجیت استصحاب هستن مطلقا. برای این ادعا هم 4 دلیل دارن که از نظر مرحوم آخوند 3 دلیل اول مردوده، فقط دلیل 4 که استناد به روایات هست همون مردوده. حالا بریم ببینیم این دلیل های مقدماتشون چیه و چرا آخوند زیر بار اون 3 دلیل اول نرفته، چجوری اونا رو رد میکنه. باید برسجی تو خوزا خوزا
دلیل اول جان، دلیل اول با مختلف یک کربت
مخدوش و مردوده است. بله خب بریم سراغ ادله. یادداشت بفرمایید سر خط. 1، اولین دلیل مشهور عبارت است از بناء عقلا. این عقلای عالم بناشون بر اینه که همیشه ابقاء ماکان میکنه. خب ابقاء ماکان هم همون استصحاب. پس اولین دلیل حجیت استصحابش بنای عقلا. اولین دلیل مشهور عبارت است از بنای عقلا که این بنا هم شامل سیره عملیه آنها می شود و هم شامل اجماع عملیه آنها می شود. حالا این اجماع منظورش همون اجماع قولیه در واقع. چی میفرماد؟ بنای عقلا غیر از اون جنبه اجماع قولی و عملیش اصلا در سیره عملی در روش رفتاری اونها هم پیداست. میگن شما خودتون همه تون جزء عقلا هستید، شما خودتون الان داخل در همین قصه هستید. اینجا وقتی به لطف امام زمان درس تموم میشه، هر کسی به صورت ارتکازی بر میگرده طرف خونش. موقعی که میخواب برگرده نمیگه الان خونه من سر جاش هست یا نیست. حالا من وقتی اومدم طرف درس خونه بود، ولی الان نمیدونم خونه هست یا نیست. بعد شک بکنه، به خاطر شک برگره بیاد تو مسجد بشینه گوشه مسجد، از مسجد بیرون نره. کسی کارو میکنه؟ نه. عقلای عالم همشون همینه. وقتی میخوان برگردن طرف خونهشون، برگردن طرف مغازهشون، برگردن طرف محل کارشون، اصلا این در ارتکاز عقلا در سیره عملی عقلا همیشه بوده. و خود همین این ابقاء ماکان، خودی این یعنی ابقاء ماکان. همین که شما میای درس و به صورت قهری برمیگردی به طرف منزل، یعنی بنای شما یا عقلا بر اینه که اون منزلی که اومدی سر جاش هست. احسن، درود بر شما. اصلا این احتیاج به اختصاص به عقلا نداره، مورچه و چرنده و پرنده و اینا هم کارشون همینه. بعضی وقتا اداره فهمیدن این مختص به ارتکاز عقلا حتی نیست. اون مرچه هم که صبح از لونش اومده بیرون، وقتی میخواد برگرده اونم بناش بر همین. پس یه امر مرتکز اند کل مخلوقاته. حالا من اینو در نظر داشتم، یه خیلی قصد گفتنشو نداشتم دیگه، به اعتبار فرمایش ایشون هم است. ولی خب ایشون فعلا روی عقلا، عنوان عقلا زوم کرد. ولی یادداشت بفرمایید، اولین دلیل مشهور عبارت است از بنای عقلا، که این بنا هم شامل سیره عملیه آنها می شود و هم شامل اجماع عملی آنها می شود. بیان و ذالک احتیاج به توضیح داره. بیان و ذالک بیا سرخط سقران، یک قیاس منطقی سقران، بنای عملی عقلا در امورات زندگیشان، یه فلش روش بکش، ابقاء ماکان است. بنای عملی عقلا در امورات زندگیشون ابقاء ماکان است، که توضیح شما مطلوب ترس کرده. خواهد به خونه برگرده، به محل کار برگرده، به هر چی که میخواد برگرده، بنای عملیشون ابقاء ماکان. این سوال یه سرخط کبرا، شارع مقدس هم این بنا را ردع و منع نکرده است. بنای عقلا بر همین چیزیست که عرض کردم. از اون برم شارم جایی نداریم که این بنا رو ابطال کرده باشه، من کرده باشه، که شما چرا دارید این کار رو میکنید. هیچ رد و منعی هم از طرف شارع نسبت به این بنا وارد نشده. و نتیجه چیه؟ این بنای عقلا ممضا و مهد رضایت شارع پس تمام شد دیگه. یعنی یک دلیل شرعی و موجه شد. سر خط نتیجه پس ابقاء ماکان، این ابقاء ماکان عبارت مخرج چیه؟ استصحاب احسن. تو پرانتز بنویسید استصحاب. پس ابقاء و ماکان داخل پرانتز یعنی استصحاب، پرانتز بسته. ممضا و مورد رضایت شارع است. خب این دلیل اول این آقایان. بیا سر خط. مرحوم آخون می فرماید ما در این استدلال و این قیاس منطقی نه صغرای اونو قبول داریم نه کبرای اونو قبول داریم، هیچ کدوم. یه سر خط. رد صغرا، اوغلا به ما هم اوغلا یه فلش روش بکش. تعبدن، این تعبدن رو حتما زیرش هم خط بکش، این قید تعبدن قید مهمی. اوغلا به ما هم اوغلا تعبدن و به صرف وجود حالت سابقه ابقاء ماکان نمی کنن. اینجاست که اون مطالبی که جلسه اول و دوم خدمتتون با حوصله توضیح دادیم، اگه خاطرت باشه که دو سه روز وقت گذاشتیم، فرق بین مبنای قدما و مبنای متأخرین، که متأخرین که استصحاب و حجت میدونن رو حساب تعبده. وقتی رو حساب تعبد باشه، شما یقین سابق که داشته باشی کفایت میکنه. الان دیگه نگاه نکن که بعد از اون یقین سابق چه حسی داری. بعد از یقین سابق تا به یقین لاحق نرسیدی، تا به نقضش نرسیدی، باید اون همینطور ابقا بکنی. حالا بعد از اون، بعد از اون یقین سابق چه ون در بقا داشته باشی، چه ون در ارتفاعش داشته باشی، حتی اگه زن در ارتفاع داشته باشی، یعنی احتمال ضعیف بدی که یقین سابق باقی مونده. رو مبنای متأخرین چون دستور و فرمان و حجت خدا رو میخوام پیاده بکنیم، به ما گفت آقا وقتی که یقین سابق داشتی و شک کردی، شک هم در مقابل یقین، پس این شک یعنی عدم العلم. غیر از بحث شکیات سلات خاطرتون هست که اونجا مثل دو پله ترازو 50-50 بود، یک مورد استثناست. این یه دونه استثناء رو که کنار بذاری، شک در مقابل یقینه. اصلا معنای شک یعنی عدم العلم. 99% هم عدم العلم شک، 1% هم شک، هر دو شک، چون هر دو عدم العلم. رو مبنای متأخرین صرف ثبوت سابق که یقین داشتیم و بعدش الان شک داره، به هر شکل و شمایل و به هر طرزی که شک بکنی تو باید ابقا بکنی، نه که میتونی ها، باید ابقا بکنی. ولی قدما چی میگفتن؟ میگفتن نه، در بر فرضی که قبلا یقین سابق داشته باشی، اگه الان در زمان لاحق ظن به بقا داشته باشی میتونی ابقا. اگه در زمان لاحق، در زمان جدید تو ظن در بقا نداشتی، احتمال زیاد به بقا اون تبدیل رو نمیدادی، 50-50 بود، یا بدتر احتمال بقایش ضعیفتر بود، اینجا نمیتونه استصحاب بکنه، این مبنای قدما بود. ولی رو مبنای ما متأخرین هیچ مرزی نمیشناسه. ما گفتیم آقا یقین سابق فقط با یقین لاحق نقض میشه، بل انقضه به یقین آخر، لا تنقض الیقین به شک، یعنی لا تنقض الیقین به عدم الیقین، بل انقضه به یقین آخر. این ملاک ما در مبنای حجت خداست، در فرمایش حجت خدا. خب بیا رو مبنای خودمون حرف بزن، بیا روی این مبنا سخن بگو. وقت روی این مبنا اون چیزی که شما از بنای عقلا گفتی با این مبنای متأخرین و این تعبد حجت خدا سازگاری نداره. چرا؟ چون اونجا عقلا به ما هم عقلا به خاطر تعبد و به صرف وجود حالت سابقه ابقاء ماکان نمی کنه. شما الان همینطور وقتی درس تماشا به سلامتی برمیگردید، حالا برخیز بالا یه لحظه شک تو دلتون پیش بیاد، چرا ابقاء ماکان میکنید؟ چون احتمال زیاد میدید، احتمالش هم خیلی زیاده، احتمال 99% و 99% میدی که حالا اگه 100% شو نگیم 99% احتمال میدی که این عنوان داری که خونه سر جاش هست. اگه بنای عقلا عملا در سیره عملش هست به این خاطره، نه صرف سقوط حالت ثابته، این نیست، به خاطر سقوط حالت ثابته نیست، ولی که روی مبنای ما متأخرین چی میخواییم؟ همین صرف سقوط حالت ثابته رو اصلا با بعدش ما کار نداریم که میخواد ون در بقا باشه، شک در بقا باشه، حتی وهم در بقا باشه، وهمش هم حتی خیلی ضعیف باشه، اصلا باشه ما کار نداریم، در همین حالات ما ابقا میکنه. دقت کردید چی شده؟ تا کجا نمیشه دوای ورس چی؟
خودم ولی صرف وجود حالات ثابته ابقای ما کار
نمیکنم. بلکه به خاطر رجاء و اطمینان، شما همتون هم رجاء دارید هم اطمینان دارید، حالا اگر یقین نداشته باشید، بلکه به خاطر رجاء و اطمینان به حالت سابقه ابقاء ماکان می کنند. رو این حساب که تا مرحوم آخون صغرای قیاس مشهور رو رد میکنه، چون گفتن ما تو این قیاس هم صغراش رو رد میکنیم هم کبرا رد میکنیم، یعنی نه صغرا رو قبول داریم نه کبرا. این رد صغراش بود، رد صغراش اتفاقا انصافا رد قشنگ بود، یعنی حرف قابل قبولی بود، ولی تو رد کبرا ایشون وارد یه فازی شده و یه فرمایشات رو آورده که دیگه به دل همه نچسبیده، محل اشکاله. من پیش پیش به خدشه‌های فرمایش آخوند در رد کبراش اشاره کردم که شما توجه داشته باشید و خودتونم بتونید بالاخره توی فرمایش ایشون دقت بیشتری بفرمایید. نه اطمینان مرتبه یه مقدار پایین تر از یقین، اون به تعبیر علمی تر ون متآخم لله، در بحثای عقلی آفرین آیه، در بحثای اخلاقی بالاتره. بله احسن، این تو زن بنده بود، تو بحثای اخلاقی بود، ولی تو بحثای علمی نه، اتفاقا پایین تره. خب اینو فکر کنم قبلا هم عرض کرده بودم اگر اشتباه نگی، حالا تو یه کلاسی گفتم، نمیدونم اینجا بود یا جای دیگه بود، اینو گفتم. خب بریم سراغ رد کبرا. رد سرخط، رد کبرا. کبرا چی بود آقا؟
شعار ایدنا رو من
شعار رد نشد.
شارع این بنای اغلا رو رد و منع نکرده. چون این بنا رو رد و منع نکرده پس من میشه اون بنا مقبول و موضوع شارع هست. من اون آخون میگه که تو از کجا میدونی شارع رد نکرده؟ ما الان ردش رو برات میریم خیلی سریع و آشکار که بفهمی اتفاق شارع این بنا رو اغلا اصلا قبول نداره. کجا رد کرده؟ در اون آیه که می‌فرماد ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، به صورت مطلق هم گفته که ظن مغنی از حق نیست، ظن هیچ ارزشی نداره. البته ظن ارزشی نداره، نه ظن. خدا حفظش بکنه که از اساتید قبلا خاطرش خدمت شما عرض کردم، میگفت مدرسه رو گفت بایبانی درس میگفتیم در کتاب ون هم بحث میگیم، تو کتاب رسال در بخش ون بحث میکردیم. از منبر که اومدیم پایین یکی از این آقان طلبه ها یه اشکال برای بحث زن مطرح کرد. من هم همینطور که داشتم از پله ها میخواستیم سرازیر بشیم در پاسخ این طلب اصلا زن به درد نمیخوره، اینجا اصلا زن ارزش نداره. همینطور بلند بلند داد میزنیم که زن به درد نمیخوره، زن اصلا اینجا هیچ ارزشی نداره. دیگه یه خانمی داره از اون پایین رد میشه. اگر دقت کرده باشید مدرسه آقای گلپایگانی مشرف به سراغ بازار چهارراه بازاره که پاتوق خانمای محترمه. این خانم وقتی که دید میگن من زن ارزش نداره، زن به درد نمیخوره، خیال کرد منظورم جنس خانم هاست، جنس مؤنثه. آورد سرشو بالا با کمال شجاعت و جسارت گفت آقا چی داری حرف میزنی؟ کی گفته که زن به درد نمیخوره؟ زنه خیلی هم خوبم و خیلی هم به درد میخورم و البته ما قبول داریم به درد میخورم. خب ون آقا ارزش نداره در اینجا و دیگه اینجا مسجده و بالاخره نزدیک به اذان هم هستیم. باست این توضیحات رو کامل بدیم که به خدای نکرده ذهنیتی پیش نیاد. بله رد کبرا در برخی از آیات و روایات ما را از عمل به زن نهی کرده اند، مثل ان الظن لا يغني من الحق شيئا. خب مرحوم آخون میگه آقا شما کجا میگی که شارطی که رد و منع نیاورده؟ پس این چیه؟ چون شما در بنای و اغلا داری به ون عمل میکنه دیگه. خب اینجا شارط میگه که به ون عمل نکن چون ون مغنی از حق نیست، عمل به ون هیچ فایده این نداره. پس اینطوری نیست که شارط کلن سکوت کرده باشه و از سکوت شما عدم رد و عدم منع رو بتونی نتیجه گیری کنی. نه، منع وارد شده، اونم نمونش این آیه صریح قرآن. ادامه که همین نهی از عمل به زن دلیل بر عدم امضای شارع و عدم رضایت شارع بر ابقاء ماکان می باشد. چرا که ابقاء ما کان هم افاده لن می کند. ابقاء ما کان در واقع مفادش همون لن، و در این آیان داره عمل به لن رو رد می کند. پس این کبرایش کلیت نداره و از طرف شما اتفاقا رد من وارد شده. یه تذکر بنویس و ادامش برای فردا شده داخل پرانتز، داخل پرانتز. البته لا یخفا که در برخی از فرمایشات آخوند خدشه های وجود دارد. سه تا نقطه پرانتز بسته اجمالا به سر بسته کنیم. این ان الله لا یغن من الحقش اصلا مربوط به این مقامه و مربوط به اصول اعتقادیش. مثلا بلی آیه رو ببینید، مثلا آیه در چه مقامی اومده؟ اشکال اولش خوب بوده، رد سوره شده، ولی تو رد کورا ملاحظه هست.